أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از روز گذشته وارد بحث در رابطه با طهارت یا نجاست ابوال و ارواس پرندگان حرام گوشت دارای نفس سائله شدیم و گفتیم که مسئله از حیث ثمره جزء مختلف فیهای اصلی امروزه، به خاطر اینکه بقیه تقریبا امروزه میان فقها اختلافی در طهارت یا نجاستشون نیست، اگرچه بحث های فنی داره ولی چندان اختلافی بین فقها درش نیست. اما این مسئله همین امروز محل اختلاف جدی است و فتاوی مختلفی درش وجود داره. خب بعد از اینکه عبارات رو دیدیم و دیدیم این اختلاف از قدیم بوده و اتفاقا طرفین هم بر مدعای خودشون ادعای اجماع کردند که این ادعاهای اجماع همیشه طبیعتا با دیده تردید باید بهش نگاه کرد، خیلی دو طرف ادعای اجماع دارن، خود شیخ در مبسوط گفته اینها پاکند به اجماع، بعد خودش در نهایه و خلاف فتوا داده به نجاست. یعنی مرحوم شیخ در حالی که ادعای اجماع کرده خودش برخلاف فتوا. خب اصل داستان روایاتش بود، گفتیم روایاتش رو ببینیم و سه دست روایت داره که روایات هم به خصوصه در پرنده حرام گوش نیست، بلکه دسته اول در رابطه با مطلق پرندگانه، چه حرام گوشت چه حلال گوشت که میگه پاکه. دسته دوم در مطلق مالایوکل لحمه که میگه نجسته، چه پرنده چه غیر پرنده. این اصل داستانه. حالا دست سوم هم یه روایتی که خواهیم دید. این مسئله به یک نزاع بسیار بغرنج رسونده. به یه نکته توجه بکنید و اون این که این بحث ها که حالا میخواییم بخونیم بهترین تمرین برای جمع های رواییه. یعنی ما بحثامون در بحث خودمون بین الاثنینی که داریم، خب اینا که فتاویش که روشنه، خیلی مشکل فتوایی نداره، بیشتر تمرین فقهی میکنیم ببینیم که در این مسائل فقها چگونه عمل کردند. تکثر روایات در ابواب طهارت خیلی زیاده و مواجهه با روایات توان دسته‌بندی کردنشون، اینکه کدوم روایات نسبتشون با کدوم روایات چگونه است، یک قدرت فنی به شما و در حقیقت کسی که مراجعه میکنه میده. به این جهت بسیار بابهای خوبی است برای تمرین مواجهه با روایات و جمع روایی که چگونه فقها بین روایات جمع کردن. حالا روایتشو ببینیم. دیروز دسته اول رو شروع کردیم، دو تا روایت رو خوندیم، دوباره بخونم اب نداره. صفحه 73، روایاتی که دال بر طهارت خور و بول پرندگان مطلقا. روایت اول، محمد ابن یعقوب و علی ابن ابراهیم و ابی ان عبدالله ابن مغیره ان جمیل ابن دراج ان ابی بصیر از ابی عبدالله. این روایت رو برخی گفتن حسنه، گفتیم به خاطر ابراهیم ابن هاشم، در حالی که روایت نه صحیح هست، ابراهیم ابن هاشم رو ما گفتیم از اجلای مشکلی نداره طبعا لبزرگان، و مشکلش هم همینه که روایت صحیح هست و خیلی، حالا ببینیم فقها با این روایت صحیحه میخوان چه کار بکنن. قال کل شیء یتیر فلا بعث به بوله و خرعه. دو سه تا نکته رو از اول توجه بدم در ذهن دوستان باشن. روایت عامه، عمومه، با کل آمده، کل استغراقیه، دلالتش بر افراد بسیار دلالت خوبی است، از اطلاق ریشه نگرفته، یک دلالت وضعی بسیار خوبی بر شمول و بر همگیری داره. خب کل شیء یتیر نکته خوبیه، پرواز میکنه یا پرنده است، ظاهرا یکی میگیرن عرفن. درست مرغ مثلا حیوانی است که پرواز نمیکنه خیلی، ولی خب اونم اگر کیشش بدی چند متری چند ده متری پرواز میکنه، اونم یتیره دیگه. بله اونم یتیره. اونا امروزه در خفاش بحث شده که این از پرندگان نیست و این از پستاندارانه. نه اونم از پرندگانه، عرفی داریم نگاه میکنیم، علمی به داستان نگاه نمیکنیم. روایت دو رو ببینیم. روایت گفتیم این همین روایتی که از ابو بصیره، که ما البته سندمون از جمیل از ابی بصیره، ولی بهار میگه من در جامعه بزنطی هم دیدم، احمد ابن ابی نصر بزنطی از اجلاء خودمون هست، این هم میگه در اون هم دیدم. روایت دوم و رویه انهو لا بحث به خرع ماتار و بوله و لا تسلفی صوب اصابهو زرق و دجاج. خب این هم رویه انهو لا بحث به خرع ماتار و بوله در مقنع صدوق برده، میتونه ناظر به همین روایت ابی بصیر باشه، نه اینکه روایت جدیدی باشه. روایت سوم، علی ابن جعفر در یک روایت مفصلی در من لا یحضره الفقیه آورده، در سلسله ای از سوالات که از امام کاظم پرسیده، در نهایت میپرسه و عن رجل یرا فی صوبهی خرع طیر او غیره. از این نفر میپرسه که در لباسش خرع طیر میبینه، طیر مطلقه، او غیره، میتونه او غیر خرع باشه، یعنی مثلا آثاری از چیز دیگه ای باشه، میتونه او غیر طیر باشه. بله بله، این باکسی که امروز دادن، این اضافه شده به دیروز ما، صفحه چند؟ 75. ان رجل یرا فی صوبهی خرع طیر او غیره، هل یحکه، آیا بکندش؟ وسط نماز یهو میبینه ای رو لباسش یه تیکه از خرع طیره، آیا بکنه؟ و هو فی صلاته، در حالی که داره نماز میخونه. قال لا بأسن، اشکال نداره. خب دقت کنیم، این ممکنه یه نفر بیاد بگه حضرت که نگفته نمازش اشکال نداره، گفته حکش اشکال نداره، ولی نماز مشکله. ولی ظهور عرفیش اینجوری نیست، ظهور اینه که حضرت که مسئول کندن یا غیر نکندن نبوده، سوال در رابطه با احکام نمازه. بس لا و اسلبه یعنی نماز درسته. خب نحوه دلالتش هم روشنه، کندن ازاله میاره، خب بله ازاله این میشه، ولی اگر این خور نجس بود با کندن که پاک نمیشد، باید بعدن آب میکشیدن، باید تطهیر با ماء میشد، پس به صرف ازاله باعث طهارتش نمیشه. این روایت خیلی مهمه، روایت علی ابن جعفر یکی از روایاتی است که ندیدم هیچ کدوم از بزرگان بهش استناد کنند، یعنی که انه توی جای دیگه ما با سرچ کامپیوتری پیداش میکنیم، جای دیگه از ابواب من لا یحضره و نهیده. نه حالا خور اتیر یه چیز دیگه است، خور بودنش که هست بله، این احتمال خوبیه. حالا میره اگه باشه که اگر بگیم اصلشو نمیدونه چیست که اینه یا اونه، ولی ممکنه نه به این معنا نگیریم، بگیم خور اتیر یا خور غیر تیر، یعنی نه این که شکه داره میگه خور اتیر دید بکنه، اگه خور حیوانات دیگه معکول لحم دید اونم بکنه به این لسان. حالا برسیم ببینیم، ولی احتمالتون احتمال خوبی. روایت داله، بریم سراغ دست دوم. روایتی که داله بر نجاست بول و خور حیوانات حرام گوشته و این مطلقه، یعنی چی؟ یعنی چه تیر چه غیر تیر. گفتیم دو تا دست روایت داریم، رابطه شونم آمین منوجه، رابطه اینها با هم آمین منوجه. روایت اول، انا علی ابن ابراهیم ان ابیه، دوباره ابراهیم ابن هاشم، ان حماد ابن عیسی، ان حریز، ان زراره، قال انهما قال انهما قالا لا تغسل صوبک، این انهما این امام باقر و امام صادق، لا تغسل صوبک من بول شیء یؤکل لحمه. خب از این روایت در رابطه بحث ما نیست، ولی ممکنه کسی استفاده کنه بگه وصف مشعر به علیته، پس مفهوم گیری میکنیم گفته از چیزی که یوکل لحمه لباس تو نشور، پس از هر چیزی که لا یوکل لحمه لباس تو بشور. حالا ولی میرسیم روایت بعدیش، ببینیم سه تا روایت بعد با هم صحبت میکنم. روایت دو، دوباره علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان ابن بکیر از زراره از امام صادق، در حدیثی قال ان کان من ما یوکل لحمه فالصلات فی ببره و بوله و شعره و روسه و البانه و کل شیء من جائز اذا علمت انه زکی. این مفهومش خیلی بهتره، چون قبلی مفهوم عنوان و لقبه، این مفهوم مفهوم و شرطه. در قبلی فقط فرموده بود که لا تغسل صوبک من بول شیء یوکل لحمه، ممکن بود یکی اثبات شیء که نفی معدانه میکنه، اما دومی شرطه، اگه اینه بشور، اگه اینه نشور. خب اگه اینه شرط، مفهوم شرطشو میشه گرفت. اما این دو تا روایت ممکنه همونطور که آقا فرمودن بگیم آقا اینا ما وصف و مفهومش رو قبول نداریم، لقب رو قبول نداریم، شرط رو نپذیرفتیم. منتها یه روایت دیگه ای بود، دوستان خاطرتون باشه، روایت خطاف پرستو. روایت پرستو تعلیل بود درش، علت بود، و میدونید علت تو عمم و تو خصیص، یعنی مفهوم خیلی جدی پذیرفته شده ای داره. روایت رو ببینید، روایت ده، حسن ابن یوسف بن متحر علامه هلی در مختلف نقلن من کتاب عمار ابن موسای ساواتی از امام صادق علیه السلام قال خرع الخطاف لا بأس به. خطاف این پرستو، خرع پرستو ایرادی نداره. چرا تعلیل آوردن؟ هوم ما یوکل لحمه، چون از معکول لحمه هاست، بلا هکن کره اکلو. اما خب خطاف رو نخور پرستو رو، نه سر رو ببری به سور و سات و کباب و اینا بکشی. چرا؟ لأنه استجار بک، خاطر این که به تو پناه آورده و آوا الامنزلک و به خونه تو پناه آورده، آباین من آورده. و کل تیرن یستجیر بک و عجر، و هر چیزی که به تو پناه میاره بهش پناه بده.
بس مفاهیم
داشت که
اگه قرینه از بیرون
داشته
باشیم ما باشیم مفهوم، این مفهوم نداره.
خب بله الان
من
میگم، خب بله این که الان خودش رو داره میگه، ما قرینه بیرون نداریم که. خب مفهوم رو هم از اطلاق مقامی اینا میگرفتیم، حالا الان که با چیزی زائد نداریم. به هر حال در مانع حنفی الان این گونه است که یک غوام مایی و کل لحم و تعلیل درش اومده. این مطلب رو که الان میخواییم بگیم دوباره داریم تکرار میکنیم، دو هفته پیش هم گفتیم، اما اب نداره تکرارش کنیم. حضرت امام در رابطه با این روایت دو تا نکته مطرح میکنن. یکی این که میگن این روایت رو، این همین روایت رو خود مرحوم شیخ توسی در باب اطعمه و اشربه آورده، اونجا لغت خور نداره. ما الان داریم خور الخطاف لا بأسبه، اونجا داره الخطاف لا بأسبه، خور نداره. بعیدم هست که یک راوی که عمار ابن موسی ساباتی باشه یه بار رفته از حضرت سوال کرده راجب خورش، یه بار راجب خودش، بعدم جواب عیناً یه جواب باشه. بذاره یه روایته، یا در تهذیب که شیخ طوسی نقل کرده افتادگی داره، یا در علامه اضافه پیدا کرده. اینجا اون بحث معروف پیش میاد که دوران بین اصالت عدم نقیصه و اصالت عدم زیاده کدوم درسته. اصل عدم نقیصه اگر بپذیریم میگیم نه چیزی کم نیست، حرف شیخ درست میشه. اصل عدم زیاده را اگه بپذیریم بگیم نه چیزی اضافه نشده، حرف علامه درست میشه. کدومو درسته؟ جای خودش آیون گفتن که در دوران بین اصل عدم نقیصه و اصل عدم زیاده حق با طرف اصل عدم زیاده است. چرا؟ به خاطر اینکه اصل عدم نقیصه میگه چیزی کم نشده، در حالی که انگیزه آدم ها برای اینکه چیزی از دستشون بیفته زیاده. شما کافیه برید خودتون با خودتون تمرین کنید، یه کتاب بذارید جلوتون، از روش بنویسید، استنساخ کنید، به قول امروز میگن رونویسی کنید، پنج صفحه که بنویسید بعد برگردید از اول بخونید، حتما این دوتا کلمه جا افتاده. یعنی آدم ها تو نوشتن اگر مراقب نباشن لغت ازش ششون میفته، فهم کنن نوشتن. اما اصل عدم زیاده خیلی بعیده که کسی از خودش چیزی اضافه کنه. افتادن در استنساخ این له وجهون، انگیزه های مختلف، انگیزه نه علل مختلفی داره، حواسش نبوده، چشش ندیده، فکر کرده نوشته. اما این که یه چیزی رو نباشه خودش اضافه کنه، نه، این خیلی دیگه آمدانه باید بیاد دروغ ببنده، باید انگیزه تحریف داشته باشه. یعنی باید طرف اشتباه نکنه بلکه بخواد عمد بکنه. لذا در دوران بین زیادت و نقیصه میگن اصل به نفع اصل عدم زیادت. اگه اینو گفتیم اینجا اصل نفع مرحوم علامه میشه. یعنی روایت رو باید اینجوری بخونیم، خور الخطاف لا بأسبه، بگیم خور داشته، حالا که داشته مربوط بحث ماست. اما حضرت امام میفرمایند که این ما نحنفی نمیتونیم اینو بگیم. چرا؟ بخواد اینه که اولا تقدم است عدم زیاده بر نقیصه، حالا وحی منزلی هم نیست، بله متعارفا اینجوریه، ولی حالا وحی هم نیست که ما بگیم که اگر جایی زیادت شد و ما تذیرفتیم یه حرف خدا رو غلط کرد. دوما در بحث ما ناخودآگاه ممکنه طرف خور و بنویسه. شما اگر یک کلمه بحثی تو ذهنتون باشه و این بحثی که در ذهنتون هست لغتهاش به تناسب تو ذهنتون هست، ممکنه این لغت رو اضافه کنید و بنویسید. لذا میگم مناسباتی که در مطلب هست ممکنه در ما نحنفی بگیم که نه این جور جاها زیادت هم وجه اشتباه داره، آدم به اشتباه این رو بیان میکنه، به خصوص اگه داخل بحث هایی باشه و در حال تحقیق در رابطه با یه موضوعی باشه. این نکته اول.
فیلمش میخواد نامه 350 سال فاصله است، از کجا معلوم که این خور با علامه
نه علامه نمیگیم، علامه تو کتابی که دستش بوده، خود علامه ممکن اشتباه نکرده، شیخ هم شاید اشتباه نکرده، مستنسخینی که بودن اشتباه کردن.
شاید توضیح خود علامه باشه.
توضیح که نداده، روایت کرده، شون صریحا میگه چی؟ قال علیه السلام قال، یعنی یه کتابی بوده، این کتاب رو شیخ نوشته بوده، بعدن مستنسخین شاید افتادگی داره، یا اون کتابی که دست شیخ رسیده از کتاب و جامع بزنطی یا عمار ساباتی اون توش افتادگی بوده، چون اون نسخه دستشون میرسیده دیگه، خود علامه و شیخ نمیخوایم بگیم حواسشون نبوده، نسخه هایی که از رو اون نسخه ها نوشتن دوش اشتباه افتادگی یا زیادت داشته. خب اینم یه نکته. اما نکته مهم بعدی که امام دارن اینه که میگن تعلیل وقتی به کار میاد که علت انحصاری باشه. اگه علت انحصاری باشه مفهوم داره. دقت مهمی بکنیم، این نکته ایست که تو علت و تو عمم و تو خصص کل اینی که تا حالا از اول طلبگی شنیدید علت و عمم و تو خصص و پایش میزنه، ما تا حالا خونده بودیم علت و عمم و تو خصص، اگر شما گفتن لا تأکل الرمان لأنه حامض، خب شما میگید هر حامضی رو نخور ولو سیب باشه و هر غیر حامضی رو بخور ولو انار شیرین باشه. امام میگن نه، حرفی خودی دور از آبادیه. چرا؟ به خاطر اینکه این روایت به شما میگه علت برای طهارت خرع خطاف حلال گوشتی، اما علت انحصاریه، شاید علت دیگه هم داشته باشه. مثال بزنم، من به حضرت عالی از من میپرسی، میگی آقا آسه تغییر رو اکرام بکنم، میگم بله سیده، این معلوم میشه درسته سیادت علت برای اکرام هست، پس تو همه هر سیدی دیدی اکرام، اما آیا دلیل میشه برای اینکه شیخ ها رو اکرام نکن؟ نه، ممکنه عاشق نقی رو هم باید اکرام بکنی به خاطر اینکه با سواده. علت اکرام که فقط سیادت نیست، سواد هم ممکنه باشه. پس علت و تخصص رو بلش کن، علت و تعمم رو بچست، هر جا سیادت بود اکرام کن، ولی اگر سیادت علت انحصاری باشه از این علت انحصاری ما تخصص هم میفهمیم، یعنی اگه سیادت بود اکرام کن، اگه سیادت نبود اکرام نکن. اما ممکنه علت انحصاری نباشه، سیادت علت برای اکرامه، ضمناً باسوادی هم علت برای اکرام، شیخ هم اگه بود و باسواد بود اکرامش بکن. پس اینی که شما بگید در روایت گفته خرع خطاف پاکه چون حلال گوشته، ما ازش در بیاریم هر حرام گوشتی نجسه خرعش؟ نه، ممکنه علت دیگه‌ای در رابطه با خرع حرام گوشت باشه که تیرش باشه. بگه آقا پرندم اگر بود پاک. البته این خیلی مسئله مهمی است، این رو باید یه بار بررسی دقیق بکنیم. فرمایش امام از نظر فنی خیلی حرف خوبی است، ولی بنمایه علت و توعمم و تخصص رو میزنه و کلن علتها رو از دایره تأثیر که تا حالا همه فقه ما برش استوار بود از بین میبره، و حرف هم دقیقا حرفیه که همه آقایون در بحث مفاهیم زدن، حرف درستی هم هست، اما ملتزم که هنه در بحث علت بهش نبود. خب این عبارت سوم، عبارت عربی شد یه خودتون میخونید عبارت امام رو، قبلا چون خونده بودیم دوباره نمیخونیم. عبارت چهارم، صفحه 74، بعید چهار باشه، شیشه ها یا چهاره، به چهار همه وقت چهاره. خب و انها ان ابی ان عبدالله ابن مغیره ان عبدالله ابن سنان. دقت بکنید این آقای عبدالله ابن مغیره دو تا روایت نقل کرده، یه روایت نقل کرده بود از جمیل ابن دراج از ابی بصیر که توش گفته بود کل شیء یتیر فلا و عصب خرعهی و بوله. اینجا چی میگه؟ اینجا میگه اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه. خب این چی میگه؟ هر چی ما لا یؤکل لحمه، لباس تو باید بشوری. روایت انهو عن ابی یعنی علی ابن ابراهیم از پدرش از عبدالله ابن مغیره از عبدالله ابن سنان. روایت رو بعضی گفتن موثقه، ولی اینم صحیح است. این روایت هم ظاهرا مشکلی از حیث سند نداره. چند بار تا حالا گفتیم بازم میگیم که این ابن سنان قاطی نکنید، ما یه عبدالله ابن سنان داریم از اجلاه، یه محمد ابن سنان داریم که او درش ضعفه، ولو امروزه حدیث او را میپذیرن، ولی عبدالله ابن سنان هیچ مشکلی توش نیست. روایت چیه؟ دقت کنیم، روایت مطلقه، عام نیست. از حیث بول عامه، اما از حیث معکول لحم و مالای و کل لحم مطلق. از بیرون دقت کنید، من اگر به شما گفتم همه لباسهای طلبه رو بشور، همه لباسهای طلبه رو، این همه لباسهاش عامه، اما طلبه مطلق، طلبه زید یا طلبه عام یا طلبه بچ مطلق، طلبه فاضل یا غیر طلبه فاضل. اینجا ابوال مالای و کل لحمه ابوالش عامه، عدات عموم هم داره، عدات عمومش جمع مضاف، جمع مضاف رو پارسال هم گفتیم یکی از عدات عمومه، اما مالای و کل لحمهش مطلقه. این به دردمون میخوره، چرا؟ چون در تعارض بین این روایات با هم یه طرف مطلق شد یه طرف عام، ممکنه کسی بگه عام بر مطلق مقدمه، لذا اینو بهش توجه بکنیم. معمول آقایون کمتر بهش اشاره کردن، البته برخی از بزرگان بهش اشاره کردن. میگن اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه، این روایت و روایت ابو بصیر، این دو تا روایت اصلی ترین روایت باب ماست، الف یک و به چهار، این دو تا روایت خیلی مهمه. روایت پنج، انا علی ابن محمد عن عبدالله ابن سنان از ابی عبدالله علیه السلام قال اغسل صوبک من بول کل ما لا یؤکل لحمه. این عام، اما مشکل این روایت دوم اینه که سند نداره. چرا سند نداره؟ به خاطر اینکه روایت کلینی نقل کرده. از کی؟ از علی ابن محمد. علی ابن محمد به احتمال زیاد علی ابن محمد بنداره که شیخ کلینی. فاصله بین علی ابن محمد بندار با عبدالله ابن سنان تقریبا حدود 60-70 ساله. اینا نمیتونن همدیگه رو دیده باشن، بلکه شاید هم میذاره بیشتر، 100 ساله. امام، حضرت امام ببینید راجع به این روایت نقد سندی دارن، میگن این روایت مرسل است و نمیتونیم بهش اخذ بکنیم. چرا؟ لعن علی ابن محمد من مشایخ کلینیه و این اصلا ابن سنان رو درک نکرده. فانهو، یعنی ابن سنان، از اصحاب ابی عبدالله، یعنی امام صادق، و حتی امام کاظم رو درک نکرده. عبدالله ابن سنان قبل 148 148 وفات شهادت امام صادقه، فوت کلینی 320. حالا بگو شیخ کلینی 30 سال قبلش مرده باشه، 30 سال یعنی نسل، یعنی علی ابن محمد، یعنی چه سالی مرده؟ 290. عبدالله ابن سنان قبل از 148 فوت کرده، علی ابن محمد قبل 290. یعنی علی ابن محمد اگه میخواست عبدالله ابن سنان دیده باشه و چقدر دیده باشه؟ باید مثلا موقعی که مرده چیزی حدود 170 سالش باشه. نمیشه، 170 سالش باید بوده اگه عبدالله سنان رو دیده باشه، در حالی که متعارفن اگه بگیم مثلا او 220 دنیا اومده 70 سال عمر کرده، فاصله شون 70-80 سال بینشون فاصله است. حالا یه ذره کمتر یه ذره بیشتر. عبدالله ابن سنان از اصحاب امام صادق و حتی ولم یثبت ادراک اول ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام کما یشهد به تتبع. اصلا موسی بن جعفر رو ندیده علی این عبدالله ابن سنان. و شاهد به این نجاشی، نجاشی هم گفته که این اصلا امام کاظم رو ندیده. البته و این عده و شیخ من اصحابه علیه السلام، شیخ توسی گفته این امام کاظم رو دیده، از اصحاب امام کاظم. خیلی خوب، امام کاظم هم دیده باشه، امام کاظم هم دیده باشه، بگو شما مثلا تا 160-170 هم زنده بوده، بازم نمیتونه با علی ابن محمد ارتباط داشته باشه. ولا اشکال فی عدم ادراک علی ابن محمد و من فی طبقه علی ابن محمد هستن لهو، یعنی ابن سنان، ولی من فی طبقته و کسایی که تو طبقه عبدالله ابن سنانن بینشون خلاصه 100 سال فاصله است، 70-80 سال سابقه است، فاصله است. مثل این که الان شما بگی آقا روایات من دارم نقل میکنم، میگم از کی؟ میگی از مدرس. خب شما نمیتونی مدرس رو دیده باشی، شما مرحوم مدرس رو امکان نداره دیده باشی، چون آقای مدرس تقریبا قریبه به 100 سال پیش فوت کرده. حالا تازه این که بینشون بیشتر هم فاصله است. خب بل فی طبقت متأخرت من ایزن، حتی کسایی که یه طبقه بعد از عبدالله ابن سنان هم هستند نمیتونن با علی ابن محمد مراوده داشته باشن. کسایی که یه طبقه دیرترن کیان؟ ابن ابی عمیر، جمیل ابن دراج، اینها. و من فی طبقت هما، اینم اشکال حضرت هما. خب روایت بعدی هم بخونیم، روایت طبقه بعدی، روایتی که دال بر نجاست مطلق بوله، در خور نیست، در بوله. چه حلال گوش چه حرام گوش، چه پرنده چه غیر پرنده. روایت ببینیم، محمد ابن حسن شیخ طوسی علیه الرحمه به اسناد از محمد ابن احمد ابن یحیی عن سندی ابن محمد عن محمد ابن مسلم قال سألت أبا عبد الله عن ثوب يصيبه البول، قال اغسله في المركن. مركن این لگن، لگن کوچیکو بهش میگن مركن. اغسله في المركن دوبارم بشور مرته، فإن غسلته في ماء جار فمرت واحده. این همونیه که میگن بول رو با آب قلیل بعد دوبار بشوری، با آب کور یا جاری یه بار کافی. خب اینم روایت که اینم مطلق بول گفته. این روایت رو ممکنه یکی بگه آقا بر چی اینو آوردیم، چه ربطی بحث ما داره؟ اولا مطلق به نسبت چی؟ چه تیر چه غیر تیر، چه حلال گوش چه حرام گوش. و مهم این که بعضی از بزرگان از جمله آقای خویی به این روایت استناد کردن در بحثاشون. روایات بحث رو دیدیم، حالا وارد بشیم ببینیم جمع روایی چجوریه.